دعای روز چهارشنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.
روز روز مبارکی است، روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، بر همه شما مبارک باد.
Sure.
عزیزان، امروز هم در این برنامه با خداوند نجواهای عاشقانه زیادی داشتیم. به قول شاه نعمت الله ولی، غرقه شو در بحر عشقش، که از یقین قطره با دریا شود، دریا شود. بدرود.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
خوشانندم شهر به شهر و کو به کو مهر تو می دوانندم مهر تو می دوانندم پهن به پهن سو به سو پهن به پهن سو به سو.
ایرانگشت عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خودم ازا سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، دوستان برنامه ایران گشت. زهرا بهرامی هستم و امروز هم خدمت شما آمدم که بریم به یکی دیگر از شگفتی های طبیعت ایران سر بزنیم و با آن آشنا شویم. در میان دیدنی های بیشمار کشور پهناور ایران، در دل منطقه گرم و سوزان خوزستان، دره وجود داره که در میان کوههای بلند و استوار واقع شده و هوای مطبوع و زیبایی های شگفت انگیز آن پاداش بی نظیر است که طبیعت با سخاوتمندی به عاشقان سفر و گردشگران مشتاق می بخشد. گردشگرانی که از راه‌های دور و نزدیک به شوق دیدن این مکان زیبا و روح بخش بار سفر می‌بندند و راهی این سفر هیجان انگیز و ماجراجویانه می‌شوند. سفری که جاده‌های پرپیچ و خم آن در نهایت به مکانی زیبا و دلانگیز ختم می‌شود. در برنامه امروز همراه ما باشید تا از این دره شگفت دیداری داشته باشیم.
زمین زیر پایت را خالی می کند تا خلع را در آغوش گیری و وجود را دریابی از منظری که با چشم عادت بیگانه است.
تصور کنین روی دشتی مسطح قدم می زنید و ناگاه به نقطه‌ای می رسید که زیر پاتون به وسعت صدها متر خالی می شه. اینجا زمین درست مثل جبین یک پیرمرد پر از شیار و پستی بلندیه. چه روزگارانی که بر فراز و فرود این تپه ها نرفته و چه آدم هایی که بر انحنای این دشت ها قدم نگذاشتند.
زمین گیسوانش را در آینه آسمان شانه کرده، فرق از وسط، با یاد عشقی قدیم و با نم اشکی که در کف رودخانه مانده.
این شیار عمیق و درمانند دره توبیرونه. دره توبیرون یکی از جاذبه‌های طبیعی، بکر و شگفت‌انگیز اطراف دزفوله. این دره در مسیری چند کیلومتری در بخش سردشت استان خوزستان واقع شده. دیوارهای بسیار بلند این دره که ارتفاع اونها به 100 متر میرسه، فضای عجیب و جالبی ایجاد کردن و درختان انگور، انجیر وحشی، آبشارها و آبچکانها جلوهی بسیار زیبا و شگفت‌انگیز به این دره داده. شیارهای زیبای زمین بیش از هر چیز یادآور حضور باد و آب در این منطقه است. حضوری که حالا غایبه اما خیلی پررنگه. جای نقاشی سرپنجه‌های باد و آب روی شیب زمین حاصل هزاران سال فرسایشه. این شیارها راه آبهایی هستند که در زمان طغیان تندابها رو مثل گله اسبهای وحشی از خودشون عبور میدن.
درختان چون نقش چینی رویدند در کاسه ای سفالین، یا همچون ردیف سربازان پشت در پشت در برابر دشمن پای در خاک فرو کردند.
چشمه های کوچک و بزرگ بر بستر کم آب رودخانه می جوشند و بیقراری می کنند. حوضچه کوچک آب مانند پولک های نقره فام یک ماهی بزرگ در کف رودخانه با تلألو خورشید می درخشند.
به اقیانوسی خالی شده از آب می مانیم که قرنها از روزهای آبیش گذشته. حوضچه‌ای خالی با پستی و بلندی بسیار.
این ناحیه به دلیل وجود چشمه‌های کوچک و بزرگ پوشش گیاهی متنوعی داره. تأثیر رگه‌های آب زیرزمینی بر رویش گیاهان در بخش‌هایی که سطح مقطع زمین مشخصه کاملاً هویداست. با وجود گرمای بالای 40 درجه در فضای بیرون دره، متوسط دمای درون دره به 25 درجه میرسه.
اینجا زمین رازهایش را با تو میگوید. اگر گوشی برای شنیدن داشته باشی و چشمی برای دیدن.
وجود آب جاری در کف دره باعث خنک شدن هوای درون دره شده. نام دره از ترکیب دو واژه تو و بیرون شکل گرفته. تو در گویش محلی به معنای تب و تو بیرون به معنای مکانی است که تب را از بدن دور می‌کند. در طول مسیر گاهی در خشکی قدم برمی‌دارید و گاهی هم باید پاتون رو به آب بزنید. اینجاست که معنی تو بیرون رو با تمام وجود درک می‌کنید. در مورد بخش‌های خیس دره نگران نباشید، چرا که عمق آب بسیار کمه و سطح آب فقط تا مچ پا بالا میاد. به دلیل سنگ‌ریزه‌ای بودن بستر دره لازمه که کفش مناسب به پا داشته باشین تا از آسیب‌های احتمالی در امان باشید. اگر به پیاده روی علاقه‌مندید میتونید ساعت‌ها در مسیر دره پیاده روی کنید، اما توصیه ما به شما اینه که حتما در این سفر یک راهنمای محلی به همراه داشته باشید. بهترین زمان برای سفر به این دره و لذت از مواهب طبیعی اون از اول اردیبهشت تا آخر شهریور ماه.
ابرها بر سطح دشت قدم میزنند مثل پیرمردهای بازنشسته در پارک، با دستهایی که از پشت سر به هم قفل شده، آرام و متفکر.
برای سفر به این دره از این مسیر استفاده میکنیم: دزفول، جاده دزفول سردشت، دره زیبای تو بیرون. دسترسی به این منطقه از طریق جاده دزفول شهیون بیشتر مورد توجه طبیعتگردانیه که به پیاده روی و پیمایش علاقه دارن. بنابراین کمی خطرناک، اما در این حال هیجان انگیز و مفرحه. برای این کار میتونید از راننده های محلی کمک بگیرید.
شهر دزفول در استان خوزستان در جنوب ایران به دلیل عبور رود دز از این شهر و پیشینه تاریخی که داره از اهمیت ویژه برخوردار است. این شهر از لحاظ وسعت دومین شهر وسیع بعد از اهواز و دارای جاذبه‌های تاریخی و طبیعی بسیاری است. یکی از جاذبه‌های شگفت‌انگیز این شهر که در 20 کیلومتری آن قرار دارد، دره توبیرون است. دره‌ای که به خاطر فضای خنک و مطبوع داخلش به این نام مشهور شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که توبیرون مکانی است که در آن تب فرد بریده میشه و گرما از بدنش بیرون میره. با توجه به معنای این اسم، بهترین زمان برای سفر به این دره جذاب دیدنی بین فصلهای بهار و تابستان است، چرا که به دلیل اختلاف دمای 20 تا 25 درجه ای که با دیگر نقاط شهر داره، برای رهایی از شهر گرمای طاقت فرسای تابستان بهترین گزینه است. فصل های پاییز و به خصوص زمستان برای سفر به این منطقه طبیعی پیشنهاد نمیشه، چرا که باید طاقت تحمل سرمای شدید را داشته باشید. در غیر این صورت نمیتونید حتی یک دقیقه هم در این منطقه تاب بیارید. این پدیده طبیعی زیبا از فرسایش چند هزار ساله آبهای جاری روی سنگ‌ها به وجود آمده است. در دوران کم آبی، عمق زیاد دره مانند یک زهکش عمل کرده و آب سفره‌های زیرزمینی را جمع می‌کند. پس از تجمع آب در کف دره، جریان آب شکل می‌گیرد تا جایی که دو آبشار کوچک و بسیار زیبا در مسیر دره نیز وجود آمده است. این شرایط خاص طبیعی در دره باعث شده تا زمانی که دمای بیرون دره 40 درجه یا بیشتر است، دمای محیط دره 20 تا 25 درجه کمتر باشد. این اختلاف دما بر مردم جنوب ایران در فصل گرما یک موهبت است. و این دره ممکن است یاد یکی از تاریخی ترین مناطق جهان بیافتید، چرا که دره توبیرون دزفول و شهر پترا یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری کشور اردن شباهت دارد. پس از ورود به دره و یک پیاده روی کوتاه، کم کم باد خنک صورتتان را نوازش خواهد داد و شما را به درونش فرا خواهد خواند. هرچه جلوتر بروید، دره زیبایی های بیشتری را به شما نشان خواهد داد. از درختان انجیر وحشی و انگور گرفته تا خزه های سبز رنگ که دیواره های دره را رنگامیزی کردند و حتی قطرات آب زلال که گاه و بیگاه روی صورتتان می چکند. دیواره صخره ها پر از آبچکان ها و گیاهان وحشی است که با تلاش فراوان سر از دل سنگ های سخت درآوردند و گاهی ارتفاعشان به 100 متر هم می رسد. به نظر می رسد که جنس مواد تشکیل دهنده بخش های مختلف دره ماس سنگ هاست که بر اثر فرسایش آبی در مدت طولانی تشکیل شدند. آب جاری در دره زیبای توبیرون پر از ماهیان ریز و درشت است، به طوری که وقتی در حال عبور از مسیر دره هستید از کنارتان عبور می کنند. نکته بسیار جالب درباره این دره آن است که گذرگاه های فرعی و کوچکترش بسیار خنک‌تر هستند که می توانید درون آنها بروید تا حسابی سردتان شود. این دالان های فرعی مکان های مناسبی برای استراحت هستند. همچنان که به سوی انتهای دره پیش می روید، پس از یک ساعت پیاده روی به آبچکان باری که به نام بیشه خواهید رسید که اگر از زیر آن رد شوید کاملا خیس خواهید شد. اگر قصد سفر به این دره رویایی را دارید، حتما دوربین عکاسی تان همراه داشته باشید تا از سنگ های پیچ و تاب خورده و دیواره های رسوبی زیاد، قطرات آب چکیده از لای سنگ ها و مارمولک های کوچک و بزرگ که گاهی سرشان را بیرون می آورند، گیاهان و سرسبزی منحصر به فرد دره عکس بگیرید و زیبایی های این دره بی نظیر را ثبت کنید و آن را با دوستان و عزیزانتان به اشتراک بگذارید. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. در برنامه امروز بعد دره توبیرون دزفول سفر کردیم و با جاذبه های آن آشنا شدیم. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید و به این دره زیبا سفر بکنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
السلام عليك يا بارك
ترنم باران باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام کردگار صبور و رؤوف، سلام بر هشتمین خورشید آسمان روشنی حضرت شمس و شموس علیه السلام. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر همراهان همیشگی برنامه ترنم باران. ولادت حضرت زینب سلام الله علیها را به شما تبریک و تهنیت عرض می کنیم. خوشحالیم که امروز در زیارت امام رضا علیه السلام با ما همراه و همگام هستید. اندازه سخن گفتن و دوری از زیادگویی می تواند جایگاه اخلاقی انسان را در اجتماع بالا ببرد. اندازه سخن گفتن در بین اولیاء خدا نیز بسیار مورد تأکید و توجه قرار گرفته است، چرا که حفظ زبان باعث می شود انسان در بین خانواده و دوستان عزیز شود. امام رضا علیه السلام فرمود از زیادگویی در کلام بپرهیزید و سخنی که شما را از یاد خدا غافل کند بر زبان جاری نکنید. همچنین حضرت رضا علیه السلام فرمود زبانت را حفظ کن، در صورت حفظ زبان عزیز می شوی. ای مولای مهربانی که بر دلهای خسته مرهم میگذاری، ای آقایی که سلام گفتن بر شما برکتی از جانب خدای متعال است، ما دوستتان داریم و با تمام وجود دل و مهر و پاکی شما میبندیم. بارگاه ملکوتی شما جزئی از وجود ماست.
سلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وقت جواب از راه دور باشم و سلام هم جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
نمیتوان به همین سادگی مسافر شد، نمیتوان به یکی پر زدن مهاجر شد. بسا کسی که بسوی تو کاروان ها بست، ولی نیامده کارش گرفت و تاجر شد. بسا کسی که به پابوسی تو هم آمد، ولی براخ تو مؤمن نگشت و کافر شد. خوشا به حال کلاغی که کنج لانه خود، کبوتران تو را دوست داشت زائر شد. خوشا به حالت چشمان بچه آهویی که عاشقانه ترین بیت هرچه شاعر شد. چگونه می شود از صد روزگار گذشت که لحظه‌ای بتوان با شما معاصر شد. ببند بار سفر را، پرنده آمد و گفت که می توان به همین راحتی مسافر شد.
من مستم و حیران تو نازامن آهو، مدهوش و پریشان تو نازامن آهو. دل خاک راحت باد و سر افتاده به پایت، جان باد به قربان تو نازامن آهو. لبریز غم و دردم و رنجورم و دارم، امید به درمان تو نازامن آهو. من مستم و حیران تو نازامن آهو، مدهوش و پریشان تو نازامن آهو. نظری گر نکنی میروم از دست، دست من و دامان تو یا زامن آهو. بر من نظری گر نکنی میروم از دست، دست من و دامان تو یا زامن آهو. یک لحظه بده رخصت دیدار که باشم، یک عمر سناخان تو یا
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز هم با بخش آشنایی با مشاهیر مدفون در حرم امام رضا علیه السلام با شما همراهیم. محمد کوهستانی در روستای کوهستان واقع در 6 کیلومتری بهشهر مازندران به دنیا آمد. او پس از فراگیری مقدمات و سطوح به مشهد کوچید و از اینجا راهی نجف شد. پس از رسیدن به درجه اجتهاد به ایران بازگشت و در روستای زادگاه خیش سکونت گزید و در همانجا به احداث 5 مدرسه علمیه پرداخت و شاگردان بسیاری را پروراند. وی خود دلیل نامگذاری مدارس یاد شده را این گونه گفته است که چون عزم ساختن این مدارس را کرد، از قرآن مدد خواست و آیه 58 سوره یونس پاسخ او بود. کرامات بسیاری را به او نسبت داده اند که در کتاب‌های شرح زندگی وی آمده است. آیت الله کوهستانی بهشهری در ربیع الاول سال 1399 قمری پس از چند ماه بیماری درگذشت و جنازه اش به مشهد آورده شد و در روز 9 ثور سال 1351 شمسی در رواق دارالسیاده حرم مطهر امام رضا علیه السلام دفن گردید. زیارت امام رضا علیه السلام مانند نسیم بهشتی است که بر وجود انسان می‌وزد و به یاد آدمی می‌آورد که مهر امام هشتم علیه السلام هیچ وقت از وجود ما پاک نخواهد شد. تا سلام دیگر همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و همراهتان.
سپاس از همراهی شما خوبان شنونده با رادیوی خودتان رادیو دری. در ادامه برنامه دعوت میکنم با آینه حقیقت همراه شوید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بدعت در دین
بلغونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان ما را تازه می کند، ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم.
آینه دار مهر روح زلال آب سرچشمه بهار بانوی آفتاب هم رنگ ماه و مهر هم نام دوستی بر لب ترانه ات پیغام دوستی عرش راه تو فردوس جان است از تو باغ امید گل فشان است.
فرا رسیدن میلاد فرخنده حضرت زینب سلام الله علیها دختر گرامی حضرت علی علیه السلام را حضور یکایک شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً روی موج فضیلت و آگاهی با ما همراه باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر رسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. شنونده محترمی پرسیدن چه کار کنم که گناهانم بخشیده شود و دوباره نماز بخوانم و عبادت کنم. برادر محترمی هم پرسیدند من 54 ساله هستم و هر کاری که میخواهم انجام دهم گره در کارم میافتد، مثل گرفتن خانه یا رفتن به مسافرت. اینقدر گره در کارم به وجود آمده که نسبت به خداوند هم بدبین شدم. چه کار باید بکنم که گمان بد به خدا نداشته باشم؟ و برادر محترمی پیامک دادن گفتن که درباره فرقه های اهل سنت خصوصا معتزله و اشاعره توضیح دهید.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست، این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که لطف دارین به برنامه خودتان آینه حقیقت و پیامک میزنید و هر روز این برنامه را همراهی میکنید. بریم سراغ اولین سوال برنامه امروز و میپرسیم از استاد رضا محمدی. شنونده محترمی پرسیدن چه کار کنم گناهانم بخشیده شود و دوباره نماز بخوانم و عبادت کنم. استاد رضا محمدی سلام و درود به شما، لطفاً پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدین.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برای بخشش گناهان با توبه بکنم، توبه نصوح، توبه خالص، بی معنی که از گناهان گذشته پشیمان باشه و تصمیم داشته باشه در آینده هرگز به اون گناه بر نگرده و استغفار کنه به زبان و اصلاح کنه، جبران مافات بکنه. نمازهایی که نخونده رو بخونه، روزهایی که نگرفته رو قضا کنه، ظلمی کرده اونا رو جبران مافات بکنه، حقوقی که ضایع کرده رو ادا بکنه، چه حق الله چه حق الناس. اگه این 4 تا گام رو برداشت، این توبهش توبه نصوح، توبه خالصه و گناهانش بخشیده میشه. راجع به نماز، برای اینکه نماز خون بشه چند کار انجام بده. 1. آیات و روایاتی که درباره اهمیت نماز و پیامدهای ترک نماز وجود داره رو بخونه. این آیات روایات خیلی زیاده. یکی پیامبر میفرماید که هر کس نماز نخونه 18 بلا به سرش میاد. 6 تا در دنیا، 3 تا هنگام مرگ، 3 تا در برزخ، 3 تا در کنار صراط. اینا رو وقتی که انسان یک بار بخونه دیگه جرأت نمیکنه نماز نخونه. بلاهاش هم اونجا تو روایت هست. این روایت جمع کنه و جمع هم هست. مثلا میذارم حکمه رو باز کنه. بخش صلاتش ترجمه فارسی هم داره. اون چی آیات و روایات راجع به نماز هست مرتب بخونه، نه اینکه یه بار بخونه ول کنه. هر روز یک بار یک حدیث رو بخونه، هر هفته یک بار یک دور اینا رو مرور بکنه. مثلا دوم کارو شروع بکنه. شیطان بهش مسجد نرو، علی رغم حرف شیطان بره مسجد. از کم هم شروع بکنه. اول عابد دهر نشه که بخواد و فرض کنی که 800 وقت صرف نماز خوندن کنه. نه، در همون کوتاه‌ترین شکل واجبش به همون بسنده بکنه. فقط نماز واجب رو حتی المقدور تو جماعت و مسجد به همین مقدار بسنده بکنه. بعد یواش یواش دیگه عادت میکنه، یواش یواش دیگه نماز خوندن. الان براش نماز خوندن یه کوه بزرگیست، در حالی برای اهلش آب خوردن نماز خوندن. ایشون هم یه مدت بره جلوتر، یواش یواش اینجوری میشونه خیلی کار ساده و کار خیلی مشکلی نیست. پس هم در نظر باید نظرش کلن عوض بشه، هم در عمل هم باید شروع بکنه از مقدار کم و در حد همون مختصر و واجبش بسنده بکنه.
دریاست نکو و نیک در ساحل آن، نیکوست گر آدمی نکوتر دل آن، دست نکوتر از گوینده سد، چونان که زخیر نیک در فائل آن.
بریم سراغ پیامک بعدی که در برنامه امروز به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدند: من 54 ساله هستم، هر کاری که میخوام انجام دهم گره در کارم میافتد، مثل گرفتن خانه یا رفتن به مسافرت. اینقدر گره در کارم با وجود آمده که نسبت به خداوند بدبین شدم، چه کار باید بکنم که گمان بد به خدا نداشته باشم؟ میشنویم پاسخشان را از زبان استاد رضا محمدی.
اولا اینکه خدا که نمیخواد که شما کارتون شکست بخوره، بنابراین شما اشتباه میکنید که اینها رو به خدا نسبت میدید. خدا نمیخواد که شما موفق نشید، خدا نمیخواد که برای شما مشکل پیش بیاد، و اون کسانی که باعث این مشکل شدن خدا عذاب خواهد کرد. اگه خودش میخواد که اونا عذاب نمیکنه که. خدا نمیخواد برای شما مشکل پیش بیاد، چرا شما به حساب خدا میذارید؟ علل و اسباب ایجاد کن، علل اسباب باید بشناسید. و ثانیا این تلقین خودش 50-60 درصد کاره که باورتون شده که هر کار میخواد کنید با شکست مواجه میشید. این از کنم که انرژی منفی که به خودتون تزریق میکنید، این تطیر گیر کار 50-60 درصدش تو همین باور و تو همین انرژی منفی و تو همین تطیریست که شما داری. اینو باید بریزید دور. و مطلب بعد این که برای انجام کار انسان باید عاقلانه کار انجام بده. اگر کار با شکست مواجه میشه، علل و اسبابی داره. این اسباب باید از قبل اندیشیده شده باشه. باید به نام خدا، با یاد خدا، با صدقه دادن، با توسل به اهل بیت علیهم السلام و محکم با گام‌های استوار انسان شروع بکنه و هرگز کارش مواجه با شکست نخواهد شد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله الموجزه که چند جمله نورانی رو قبلا عرض کردیم، یکی هم اینه: السعید من وعظ بغیره. همه زندگی سرشار از عبرت هاست. انسان اگر چشم عبرت را باز بکنه و نگاه کنه به دیگران، خیلی از حقایق عالم برای انسان روشن می شود. نه اون مراد از روشن شدن حقایق مثل فراگیری معلومات نیست. انسان چیزی را نمی دانه و بعد اون رو با تعلم به دست میاره، این یک جور فهمیدنه. از این مهمتر این است که چیزهایی برای انسان روشنه، جلوی چشم انسانه. انسان تأمل و ژرف اندیشی درباره اینها نمی کنه و درس از اینها نمی گیره. اینها اون عبرت هاست. فرض بفرمایید یکیش همین مردنه. مردن، خب همه آحاد انسان این مرحله رو طی میکنن، این از این حیات مادی و نشأه مادی و جسمانی عبور میکنن، میرن در یک عالمی که ما از کیفیات اون عالم خبری نداریم و عالم دشواری است، عالم غربت، عالم حساب، عالم مشکلات گوناگونه. اینا همه فی الجمله میدانیم. هر کسی هم در مدت عمر خود افراد زیادی رو میبینه، از پیر و جوان و کودک و مرد و زن و همه جور که رفتند. این برای ما یه چیز عادی میشود، تنبه به این که خب این مسیری که همه دارن میرن برای ما هم هست، ما هم باید از همینجا عبور کنیم. کجا وارد میشیم؟ چه دستاویزی برای حیات سعادتمندانه در اونجا داریم؟ چه کار میشه اونجا کرد؟ غربت نشأه آخرت را، نشأه برزخ را تا برسه به قیامت، حالا چه جوری باید برطرف کرد؟ اینا نکات مهمی است. اگر چنانچه به این چیزا فکر کنیم، ممکنه در رفتار ما، در عملکرد ما، در مسیر زندگی ما، در تصمیم گیری های کلان زندگی ما اثر بگذاره. غالبا توجه نداریم. اینه، این موعظه شدن و فراگیری و عبرت اینه. لذاست که خدای متعال، شما ملاحظه میکنید در قرآن، در قرآن کریم بسیاری از چیزهای واضح را که جز واضحاته، اینها رو به یه شکلی برجسته میکنه. بعد که برجسته کرد، انسان میبینه عجب، این چیز مهمی است. و شمس و ضحاها، این خود شمس خورشید و نور خورشید و القمر اذا تلاها. ما همطور عادت کردیم که ببینیم اینایی میاند و میرن. خب یک تأملی باید کرد، این رفت و آمد طبق چه قانونی است؟ چه قاعده لایتخلفی بر اینها حاکمه؟ این قاعده لایتخلف از کجا ناشی شده؟ اینا همش نکات. حکمتی که خدای متعال در قرآن ذکر میکنه، مصادیقش رو ذکر میکنه، میگه اینا حکمته، همه از همین قبیله، چیزهایی است که به نظر انسان واضحاته. خب حالا ما عبرت بگیریم. فرمود خوشبخت اون کسی است که به وسیله دیگری موعظه بشود، یعنی همین عبرت بگیره. میبینیم چیزهایی رو که در زندگی پیش میاد برای افراد، چجور در مرحله امتحان قرار میگیرن، چطور بعضی در امتحان پیروز میشن، چطور بعضی در امتحان مردود میشن، چطور بعضی از موقعیت ها استفاده درست میکنن، چطور بعضی موقعیت ها رو، فرصت ها رو از دست میدن. اینا رو نگاه کنیم با دید باز، این رو برای خودمون وسیله موعظه قرار بدیم، یعنی از این درس بگیریم. به جای این که وقتی کسی زمین خورد دلمون خنک بشه و بر روی احساسات خودمون، نه، به جای این توجه کنیم که عامل چی بود، عامل این زمین خوردن، عامل این اطلاع و اوج اینها چی بود، چگونه شد و ما چقدر میتوانیم از این فرصت ها استفاده کنیم.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید، همراه شما هستیم با برنامه آینه حقیقت و بسیار خوشحالیم که شما رو در کنار خود داریم. میریم سراغ پیامک بعدی. برادر بزرگواری پیامک دادن، گفتن که درباره فرقه های اهل سنت خصوصا معتزله و اشاعره توضیح دهید. میشنویم توضیحات استاد محمدی را.
از خودم که بله، به لحاظ کلامی و به لحاظ اعتقادی مهمترین فرقه های اهل سنت البته دو فرقه هستن. یک فرقه نسبتاً عقل‌گرا که بهشون معتزله گفته میشه، یک فرقه عرض کنم جبرگرا یا اخباری یا متنگرا که بهشون اشاعره گفته میشه. عمده فرقهایش به این دو تا هست، بحث عدل، معتزله اعتقاد به عدل و حسن قبح ذاتی و حسن قبح عقلی دارن، اشاعره حسن قبح قبول ندارن، نه حسن قبح ذاتی نه حسن قبح عقلی. اونا میگن که حسن قبح فقط از شرع انتزاع میشه و عقل اینجا کاری نیست، اصلا عقل چی جا کاری نمیدونن. اشاعره قائل به جبرند که جبر هم جبر مطلق میدونن، میگن جز خداوند هیچ فاعلی وجود نداره، همه کارها کار خداست و چون کار خداست همه هم خوبه و فضولی هم نباید کرد. معتزله از اون طرف هم، یعنی از اون طرف افتادن، میگن که نه، کار خدا نیست، کار خود انسانه، اصلا خدا دخالتی نداره. نمازی شما امروز ظهر خوندید، اشعری میگن نماز خود خدا این کار انجام داده. این عنوان که میگه نماز من یه صفتی است که شما به این نماز نسبت میدید، وگرنه کاری نیستید شما، نماز خدا خوانده. ما رمیت از رمیت ولکن الله رمان. منتظر میگن نه خیر، اصلا خدا اینجا دخالتی نداره، اینجا خدا اصلا اراده‌ای نداره، اگه هم اراده می‌داشت من میتونستم با اراده خودم خلاف اراده خدا عمل بکنم، که این همون تفویضه. میگن که خداوند در افعال اختیاری انسان رو به خودش واگذارش کرده، که شبیه همون اعتقاد یهودی هاست، اونم میگن ید الله مغلوله. یا ارز کنم که این عمده تفاوت بود که اشاعره عقل و عقلانیت رو کلا کنار میذارن، به ظواهر شرع عمل میکنن، ولی اینکه ظاهر شرع خلاف عقل باشه یا حتی خلاف ظاهر ظواهر دیگه ای باشه، اونا دیگه چون عقل باید بیاد میگن نه، همین که ظاهر داریم کافیه، چون عقلش میاد همه مهم میکنه، جرح و تعدیل میکنه، میگه این ظاهر قوی تر، این ظاهر، اینا کار عقل دیگه، عقل کنار گذاشتیم دیگه اینم نمیشه، فقط همون خود ظاهر هست. از اون طرف معتزله عقلگرا هستن، منتها در عقلگرایی هم افراطی عمل میکنن، نه جبر درسته نه تفویض درسته، بلکه بین این دو تاست. خدمتتون عرض کنم که در طول تاریخ غالبا حاکمیت و قدرت با اشاعره بوده، چون نظر اشاعره برای حکام و ظلم و جورشون، خیانتشون و جنایتشون خیلی بهتره. ناصر کیکوش خدا تمام شد دیگه، دیگه نمیشه یزید رو تختهی کرد، یزید کاری نبود، خدا این کاری کرده. معاویه مثلا این قصد از کجا ساخته؟ از پول خدا، او هم که خب خلیفه خداست دیگه، همینطور. و لذا جبرگرایی رو بنی امیه به طور رسمی تبلیغ میکردن و ترویج میکردن. در یه برهه کوتاهی در زمان مأمون عباسی و مدت کمی هم برادرش معتصم عباسی، حمایت از معتزله شد، بعد هم دوباره باز برگشتن. از همون زمان معتصم عباسی باز دوباره حکام طرفدار پرپاقرص اشاعره شدن تا الان. الان این سلفیون تکفیری ها که کاران انجام میدن، این همه پیرو مکتب اشعریگری هستن و با همون توجیهاتی که کردم هر کاری که انجام میدن توجیه میکنن، یه ظاهر رو پیدا میکنن، ما حدیث داریم که فلان صحابه پیامبر این کارو کرده پس کار خوبیست، حدیث داریم که پیامبر چنین گفته است. حالا این حدیث پیامبر سندش صحیح هست یا نیست، اگه سند صحیح هست با عقل معارضه، با قرآن معارضه، با ده ها رو باید دیگه تعارض داره، نه دیگه یک سند داریم این کافیست. این باعث میشه که هر کاری و هر اشتباهی رو توجیه بکنن و هیچ کس هم نتونه حرفی بزنه. الان قریب به اتفاق همین مذهب اشعریگری حاکمه و به ندرت اون روشنفکرانشون